مقاله که افکار و ادراکات کیفیت پیدایش تکثر در ادراکات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم از موضوع بحث خارج نشده و وارد انتقاد تئوری ماتریالیستی و بحث در اساس اصول ساختمانی دیالکتیک نمیشویم. اون چه مربوط به تئوری کلی فلسفی به طور مشروع در مقطع 14 و اون چه مربوط به توضیح قوانین کلی و اصول عمومی حاکم بر طبیعت است در مقاله 10 بیان خواهد شد. مقاله قبل باشد بیان خواهیم کرد هر یک از اصول چارگانه دیالکتیک کم و بیش از قدیم و جدید در مقام توضیح قوانین عمومی طبیعت طرفدارانی داشته و دارد و بعضی از اون اصول با قطع نظر از نقطه های ضعفی که در منطق مادی بینه قابل قبول است و ما مفصلا در مقاله 10 در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. اون که مربوط به این مقاله است که در متن بیان شده عقاید و نظریاتی است که طرفداران ماتریالیست دیالکتیک روی اصول چهارگانه خود و روی تئوری ماتریالیستی خود درباره ادراک به بیان معنای متأخری ما مسئله رو ترک کنیم و لذا حالا از قول آقای متأخری میخونیم که من فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک که همون معنای مادیت تحولیه، چون فلسفه که قائل به ماوراء طبیعت اونو بگویم متافیزیک، که فیزیک مثل که معنای طبیعت رو داره و متا یعنی ماوراء و پشت طبیعت. فلسفه الهیینو میگن فلسفه متافیزیک و فلسفه که نه معنای بحثش بر این است که وجود مساوی با ماده و عالم وجود ماورای ماده دیگه نداره میشه ماتریالیسم. منتاش یه ماتریالیسم یا ماتریالیسم میدونم چه داریم که ماتریالیسمی که قالب تحول نیست، یه ماتریالیسمی که قالب تحوله. این ماتریالیسمی که قائل به تحول ماتریالیسم دیالکتیک میگن و اینا رو اصول کلیهی که دارن، رو اصول حاکم بر جهان طبیعت، از این اصول خواستن و یه نتیجهی بگیرن که بنابراین منطق هم که راه و رسم تفکر رو اینها رو ذکر میکنه باید بر این اصول استوار بشه. لذا یه منطق دیگری اونها ترک کردن در مقابل منطق ارسطویی. حالا این مسلک رو میخوان بیان کنن. از اون کتاب حالا توجه کنید، فلسفه مادی جدید که به نام ماتریالیسم دیالکتیک خونده می شود و دو شخصیت معروف به نام کارل مارکس و فردریک انگلز بانیان اصلی اون به شمار می روند، دارای یک تئوری فلسفی و یک روش منطقی. تئوری فلسفی وی ماتریالیستی که وجود را مساوی با ماده می دانند و تنها خودشون را توفتی نمی دانند که بگن عالم واقعیتی نیست. نه، واقعیتی هست ولی او واقعیت مساوی با ماده، ما ورای ماده ما نداریم و وجود ما برای مادی را منکر است و روش منطقی به شیوه و روش خاصی که در طرز تحقیق و راه و راه یافتن به معرفت طبیعت پیش گرفته است و معتقد است که تنها با این روش و این طرز تحقیق است میتوان طبیعت را شناخت و به اون معرفت حقیقی حاصل کرد. این روش تحقیق که همون روش دیالکتیکی مارکسیستی عبارت از طرز تفکر مبتنی بر چند اصل از اصول کلی حاکم بر مبتنی بر چند اصل از اصول کلی حاکم بر طبیعت است و به عقیده قانون یگانه طرز تفکر و شیوه یگانه طرز تفکر و شیوه مطالعه ای که طبیعت و اجزای طبیعت را اونطور که هست میشناساند همانا مطالعه که طبق این اصول صورت بگیرد. این اصول از این قرار است، اصول فلسفه ماتریالیستیک، یعنی از نظر اونا اصول کلی که حاکم بر جهان طبیعت است، یه اصول کلی به طور سربسته. یکیش این است که حقیقت هر چیزی یه حقیقت سوا و جدای سایر حقایق نیست، بلکه حقیقت هر طبیعتی، حقیقت هر موجودی عبارت از سلسله روابط این موجود با باقی موجود است، که هیچ موجودی یه وجود جدا و مستقل و سوای از سایر حوادث نداره. این یکی از اصول کلیه این ها. اصل دیگر این ها این که همه چیز دائما در تغییر و حرکت و شدن هست. این هم دومش است. حالا به ترتیب از روی کتاب بخونیم. این اصول از این قرار است: الف، ماهیت هر چیزی عبارت است از رابطه اون چیز با سایر اجزای طبیعت. هیچ چیز و هیچ جزئی از اجزای طبیعت به خودی خود قابل شناسایی نیست، و بنابراین اگر موجودی از موجودات طبیعت را بخواهیم مطالعه کنیم، باید مجموع ارتباطات وی را با سایر اشیا به دست آوریم و اون را در تحت تأثیر محیط مخصوصی که خواه ناخواه ماهیت او را تحت نفوذ گرفته است مطالعه کنیم. استالین در جزوه ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی میگوید متد دیالکتیک معتقد است که هیچ گونه پدیده‌ای در و بدون در نظر گرفتن روابط اون با سایر پدیده های محیطش نمیتواند مفهوم واقع شود. الان این پدیده مجلس مذاکره ما که صحبتی بنده میکنم و شما میشنوید، این پدیده حقیقتش یه حقیقت مرتبط با سایر حوادثه. کتاب اصول فلسفهی بوده، سمان بوده، شما بوده، در مرحوم علامه طباطبایی بوده، سوی توچیزا. این پدیده، این بحث ما یک حقیقت مرتبط با تمام این حوادثه، که هر کدام از اونها حقیقت مرتبط با تمام حوادث دیگر اینها، که مثل حلقه های زنجیر به یه دیگر ارتباط داره. این است که میگوید که متد دیالکتیک معتقد است که هیچ گونه پدیده‌ای در طبیعت منفردن و بدون در نظر گرفتن روابط اون با سایر پدیده‌های محیطش نمیتواند مفهوم واقع شود، زیرا پدیده‌ها در هر رشته از طبیعت که تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط در نظر گرفته شوند به امری بی‌معنا تبدیل خواهد شد. این اصل به عنوان اصل تبعیت جزء از کل و یا اصل تأثیر متقابل و یا اصل پیوستگی عمومی اشیا خونده می شود. یکی از اصوله. حالا فلسفه های الهی راجع به اصل چه نظری داره؟ به موقع خودش انشاءالله بحثش خواهد شد. تا و اون هم کم و بیش میپذیرن، ولی کم این نظری که اینا میخوان از دیگه بگیرن نه بیان خواهد شد گرفته میشه. ب عقل دومی که میخوان ذکر کنن، همه چیز دائما در تغییر و حرکت و شدن است، سکون وجود ندارد و فکر نیست که از خواص طبیعت است، تابع همین قانون تغییر و حرکت است. جهان هستی که از جمله فکر ما همه در تغییره، فکر ما مستثنای از قاعده نیست. انگلس میگوید دنیا را نباید به صورت مخلوطی از اشیاء ثابت و تمام شده تصور نمود، که مثلا یه اشیاء تام و تمام منتاج به هم پکندن شده دنیا، یه اینجور نباید کرد، بلکه دنیا عبارت است از مخلوطی از سیرهای تحولی که در اون موجوداتی که ظاهراً ثابت می باشد و همچنین انعکاس این موجودات در ضمیر انسان که همون افکار باشد، دائماً در حال سیر تحولی و انهدام می باشند. این اصل معمولاً اصل تغییر یا اصل حرکت یا اصل تکامل خونده می شود. جیم تغییر و حرکت همواره به حالت یک نواخت نیست. اینا میگن که حرکت و در تکامل و حرکت گاهی تبدیل کمیت به کیفیت میشه، مثلا نظیر این که آب به تدریج داغ میشه، از صفر که بالاتر میاد حرارت و تا به تر درجه که رسید، تا حالا عدد درجات حرکت رو درجات حرارت رو به اشتداد و زیاده بود، در این موقع یه مرتبه تغییر ماهیت میده و تغییر شکل میده و بخار میشه، به اینجا دیگه تبدیل کمیت به کیفیت، در نهو حرکت یه حال جهشی به خود میگیره. تغییر و حرکت همواره به حالت یک نواخ نیست، لحظاتی فرا میرسد که این تغییرات تدریجی حالت شدید و انقلابی به خود میگیرد و منجر به تغییر در کیفیت میشود. تعبیر میکنن که تبدیل کمیت به کیفیت. استالین میگوید دیالکتیک برخلاف متافیزیک سیر تکاملی را یک جریان ساده نشو و نما، یا نشو و نما که در اون تغییرات کمی منجر به تغییرات کیفی نشود نمی داند، بلکه تکامل را از تغییرات کم اهمیت و پنهانی کمی می داند که به تغییرات کیفی آشکار و اساسی منتهی می گردد. این اصل معمولا به نام اصل جهش خونده می شود، که در طبیعت جهش هست. دال حرکت تکاملی اشیا در نتیجه تناقضات و تضادهایی که در داخل اشیا وجود دارد صورت می‌گیرد. اینجا همی باید یه توضیحی داد. عرض کنم که بین ارباب وحی که از فلاسفه مادی که فلاسفه الهی و همچنین که از متکلمی، این معنا مسلم است که در این عالم هستی تدریج هم وجود دارد. حالا ما در کل عالم تدریج و حرکت را هم نپذیریم یا پی نبرده باشیم، اما به طور سربسته تدریج وجود دارد که فرد بسیار واضحش همون تدریجیست که اسمش میذاریم حرکت انتقالی یا حرکت وضعی. مثلا مثل یه قطار که از یه شهری حرکت میکنه و به شهر دیگر، یا سنگی که از بالا رها میکنه حرکت میکنه و رو زمین میاد و اونجا قرار میگیره. این حرکت یه امر تدریجیه اینها. و حالا متکلمین یه جورا نظریه ای دارن که امر متصل قائم نیستن، اونو حالا با حرف اونا کار نداریم. اما فلاسفه مادی و فلاسفه الهی جور حرکت ها رو قائلن که وقت قدما حرکت را، یعنی در فلسفه های الهی حرکت را به تعبیرات مختلفی تعبیر می‌کردن. یکی مثلا می‌گفتن خروج تدریجی شیء از قوه به فعل، خروج تدریجی که از را مثال جسمی که از این سر این مبل حرکت کنه تا سر مبل، اینجا که هست این سر مبل استعداد داره که اون سر مبل قرار بگیره، ولی بالفعل نیست. اما همقدر که در اثر یه عاملی شروع شد به این که از اون محل خارج شد و به تدریج نزدیک میشه به این آخر مبل، این حرکت که حقیقت این حرکت مکانی رو چی تشکیل میده؟ خروج تدریجی این شیء از قوه به فعلیت. حالا اینو شما گسترشش بده در حرکات دیگر. مثلا یکی از اقسام حرکت، حرکت کمیه. جسمایی که نمو داره که جمادات بگذاریم، نباتات و حیوانات و انسان، اینها نمو دارن. این نمو حرکت تدریجیه ولی در کمیت و اندازه. توجه میکنم وقتی درخت نوچه به اصطلاح که خیلی کوچیکه، این قابلیت داره که به سرحدی برسه که مثلا دو خروار چوب داشته باشه، چند خروار چوب داشته باشه، ولی به تدریج از او قوه به فعلیت میاد، به تدریج نمو میکنه. این حرکت تدریجیه که خروج تدریجی از قوه به فعلیت. یا مثال هایی که حرکت وضعی و حرکت کیفی یا مثلا سیب اول که رنگش کدره، کم کم یه قدری شفاف میشه و سفید و زرد تا قرمز میشه، این به تدریج حرکت کرد میشه حرکت کیفی. وقت آیا در جوهر اشیا و ذات اشیا حرکت هست یا نیست؟ اما حرف صدر و مسلمین که حرکت جوهری هم داریم. اینا اونجور حرکت رو معنیه. و تعبیرات دیگری هم دارن که مثلا حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حالا این تعبیر و تفسیرش لازم نیست که حالا عرض کنیم. و رو مذاق اونا حرکت به لوازم عالم ماده، موجود مادی که وقت متقوم به قوه و استعداده، وقت این به تدریج از قوه و استعداد خارج بشه رو به فعلیت، این میشه کمال، این میشه حرکت. و یه توجه جبلی شی به طرف کمالش، منتش یه عامل خارجی میباید اینو برسنه به کمال. این محل نظر اونا که شاید در سلسله این مقالات که بعدا میاد معنا بحثش در مباحث قوه و فعل. ولی اینها منطقه، یعنی فلسفه ماتریالیست دیالکتیک، اینا معتقدن که حرکت در عالم هست، اما اون موجودات به جبله خودشون، به طبیعت خودشون متوجه به کمال هستن، وقتی عاملی اونها را نقل به کمال میبرد و تدریجن که اون میشه حرکت، این چیزی نیست، یه حرکت و تدریج معلول تضاد درونی اشیاء. هر چیزی واجد دو حیثیته، یه جهات در درونش هست که میخواد که وضع موجود رو حفظ کنه، یه جهاتی هم هست که میخواد این وضع موجود رو تبدیلش کنه، و اینا دائما در نبردن که وقت اون وضعی که اقتضای ضد ای را میکنه او پیروز میشه و این تبدیل میشه. دو مرتبه در او حالم یه وضعی که میخواد این وضع موجود رو نفی کنه هست، و این اون که این حال دومی نفی اولی، ولی یه عاملی در درونش هست که میخواد این نفی را نفی کنه، این نفی نفی در مرحله سوم اثبات هم اول میشه، ولی به درجه کامل تر که داستان تز و انتی تز و سنتز و اینها را پیش میکشن. اینم اصل دیگرشون که رو فرق، یعنی متفرع بر این که عالم ماده دائما در حرکته و عالم ماده حرکاتش یه نواختن نیست، و آیا حرکت معلول چیه؟ معلول تضاد درونی اشیاء. اینم اصل چهارمه که میگه حرکت تکاملی اشیاء در نتیجه تناقضات و تضادهایی که در داخل اشیاء وجود دارد صورت میگیرد. استالین میگوید متد دیالکتیک بر آن است که جریان تکامل پست به عالی نتیجه تکامل و توسعه هم آهنگهای پدیده ها نبوده، نتیجه تکامل، بلکه برعکس در اثر بروز تضادهای داخلی اشیا و پدیده ها و در طی یک مبارزه بین تمایلات متضاد که بر اساس اون تضادها قرار گرفته است انجام میگیرد. جورج پولیستر در اصول مقدماتی فلسفه میگوید نه تنها امور به یک دیگر تبدیل میشوند، بلکه هیچ امری به تنهایی و همون که هست نمیماند و عبارت از چیزی خواهد بود که شامل ضد خودش نیز هست، و هر چیزی آبستن ضد خود می باشد. امور عالم در عین حال هم خود و هم ضد خود می باشد. تغییر و تحول امور از آن جهت است که دارای تضاد می باشد، نه از ناحیه که متوجه به کمال باشد، نه دارای تضاد، و تحول از آن جهت دست می دهد که هیچ چیز با خودش سازگار نیست. تخمی که در زیر مرغ در داخل خود دو قوه دارد، یکی اون که میخواهد تخم را به حالت خود نگه دارد، دیگر اون که میخواهد تخم را تبدیل به جوجه کند. از این رو تخم با خودش سازگار نیست. چیزی که از نفی مشتق می شود حالت اثبات پیدا می کند. معروف میگن نفی در نفی اثبات. جوجه اثباتی است که از نفی تخم خارج می شود. این یکی از مراحل تکامل است. مرغ از تغییر جوجه به وجود می آید و در خلال این تحول بین قوایی که می خواهند جوجه را به همین حال نگه دارند و قوایی که می خواهند جوجه را به مرغ تبدیل کنند کشمکش است. مرغ نفی جوجه است و جوجه به نوبه خود محصول نفی تخم می باشد. پس مرغ نفی در نفی است. وقت بعدم مثلا حالا خود اون مرغ تبدیل به غذای بشه، به غذای انسان بشه، هی اون نفی بشه دیوری. و این شیوه عمومی دیالکتیکی است. ما اون طریقی که فلاسفه دیگر میگن بگون که اون مادهی که گاهی به صورت تخم مرغ گاهی به صورت جوجه، اون ماده قابلیت کمالات را داره. منتاسی گرس هر صورت قبلی رو تا پیدا نکنه صورت بعدی رو نمیتونه پیدا کنه. مثلا دونه گندم یه مرتبه انسان بشه، نیمه قضا بشه، در خون عضو بشه، جزء ماده معنوی بشه، این مراحل. و خود اون ماده‌ای که این صورت‌ها رو به خود می‌گیره خودش به خودش این صورت‌ها رو نمی‌تونه بده، تحت تأثیر آن و آن طالعی. اونم تازه همین بلا رو داره، در درون خودش یه قوای اقتضای ضد او حال می‌کنه داره و او پیروز میشه دی حال دوم رو نفی کنه که این دومی نفی اولی بود ولی سومی نفی این نفی که وقت قهرن سومی صورت کمالیه اولی مثل یه پله ای وسط تو صورت قبلی در مرحله سوم به کامل تر خودشو نشون داد، ولی که اون وسطی نفی اولی بود. ولی همون قوایی که اختضا میکنه این زده اینه و این را هم بخواد نفت کنید، این نفی نفت اثبات هم اولی میشه بزرگ به صورت کامل تر. اینجوری میگید که پس مر نفی در نفی است و این شیوه عمومی دیالکتیکی است. و یک اثبات که تز نام دارد، خود دو نفی که آنتیتز ضد حکم، سه نفی در نفس، نفی در نفس سنتز. این اصل معمولا به نام اصل تضاد یا اصل مبارزه اضداد خونده می شود. همونطور که گفته شد تئوری فلسفی ماتریالیست دیالکتیک بر اساس مادیت و نفی وجود ماورا مادی قرار دارد و طرز تفکر منطقی به بر اساس اصول چهارگانه فوق می باشد. اینا چون عالم وجود مساویه با ماده، عالم وجود دائما در تغییر و هر جزی از ماده هم عبارت از سلسله ارتباطش با سایر حواس و حرکت هم معلول تضاد اینها و از جمله اجزای ماده فکر و حرکت. این هم از قوانین